بسم الله الرحمن الرحيم
نؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناه، اطاعت دستورات الهی و ذکر و یاد همیشگی خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما در این روز عزیز توفیق بندگی خالصانه خودش و ذکر و یاد خودش را عنایت بفرماید. در آداب و شرایط و اخلاقیاتی که در معاملات و کار و کسب و زندگی اقتصادی هر مسلمانی باید رعایت بکند، مطالبی در خطبه های سابق گفته شد و اینکه انسان از ربا، از احتکار، از غش در معامله و قسم خوردن در معامله و نظائر اینها مطالبی بود که گفته شد که در روایات آمده ما را منع کردند. آدم اگر بخواد کسب حلالی داشته باشه و معیشت سالمی داشته باشه از این امور باید اجتناب بکنه. در روایات در باب غش در معامله روایات زیاد مطالبی هست. ما در مورد قسم در معامله، احتکار و امثال اینها مطالبی را قبلا از روایات خونده ایم. حالا در مورد همین غش در معامله که کلاه گذاشتن سر طرف معامله هست به هر نحوی که میشه، این عرض کنم که در روایات مطالب زیادی در این زمینه وارد شده. من رو این موضوع چند تا روایت دیگه میخونم و بعد بعضی مسائل دیگه. در یک روایت شریفه ای از نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله از ایشون سه روایت اینجا نقل شده در غش در معامله، کلاهبرداری و کم و زیاد کردن در معامله. یکی در این روایت اولیش که از ایشون نقل شده این است که من غش مسلمن فی شراء او بیع فلیس منا و یحشر یوم القیامه مع الیهود. کسی که در معامله و کار حیله و کلکی بزنه و کم و زیاد بکنه اون اجناس را یا پول را، تو معامله کلاهی بخواد سر طرفش بگذاره، این شخص از ما مسلمین نیست و در روز قیامت با یهود محشور میشه. این در یک روایت حضرت اینجور فرمودند. در یک روایت دیگری بالاتر از این فرمودند که باز هم این روایت از پیامبر بزرگوار اسلام هست که فرمودند من باطه و فی قلبه غش لاخیه المسلم باطه فی سخط الله و اصبح کذلک حتی یتوب. این روایت یه درجه بالاتر رو میفرماید. کسی که شب در بسترش بخوابه، شب بخوابد در حالی که تو دلش قرار داره و تصمیم داره که کلاه سر کسی بگذاره، خیر مسلمین رو نخواد، بنای بر حیله و کلک در معامله و کارش داشته باشه، این حضرت میفرماد که این در غضب خدا با حال غضب خدا او به خواب میره. این یه درجه بالاتره. یه وقتی کسی کلاه سر کسی گذاشته، اون روایات خب میفرماد، این روایت میفرماد که مسلمان بخوابد در حالی که در دلش این تصمیمه، این نیته، این قصده که اذیت دیگری بکنه، کلاه بر سر مسلمانی بگذاره، در کارش درست عمل نکنه و خیانتی در کارش مورد نظرش باشه، این با غضب الهی میخوابه. حالا مصداقهای این خیلیه، کار میکنه، اجیر هست و مزد میگیره برای کار، در کارش کم بگذاره، وقت بیش از حد لازم مصرف بکنه، بیش از حد متعارف، در تجارت و معاملهی که میکنه کم بده به طرف، یا انواع و اقسام کلاها و کلک هایی که توی کار و معاملات متاسفانه شاید خیلی هم کم نباشه. حالا خود این کارها اشکال داره و از اون بالاتر که حضرت می‌فرماد که اگر در دلش این تصمیم باشه در غضب خداست. این خیلی عجیبه، در روایات داره که فرق خوبی حسنه و سیئه اینه که انسان نیت کار خوب که بکنه خدا بهش ثواب میده. این در خود قرآن کریم هم قابل استفاده است، در روایات هم آمده. شما اگر نیت کار خیر داشته باشید، نیت کار خیر خدا به شما ثواب میده. ولی اگر کسی نیتی کار بدی بکنه، منتها اون کار بد رو آخرین لحظه انجام نده، در روایات داره که خدا تفضلن او رو میبخشه و عقاب نمیکنه. این لطف خداست که بین خوبی و بدی این فرقه، که خوبی هم کارش ثواب داره هم نیت تنهاش. شما فقط قصد کار خیر داشته باشید، بعد نتونید انجام بدید اون کار خیر، همون قصد خوب شما و نیت کار خیر شما همون مورد ثواب خداست، خدا اجر میده. این در طرف کار خیر. اما تو کار بد خدا این لطف رو داشته، اگر کار بد رو کسی انجام بده خدا عقابش میکنه. ولی اگر نیت کار بدی کرد، نیت یه خیانتی کرد، در روایات به طور کلی داره که نیت گناه رو خدا بخشیده و برش عقاب نمیکنه. این از روایات استفاده میشه. اما در اینجا، یعنی در حقوق مردم و در معاشرت اقتصادی و کسب و کار مردم، اینجا خدا طبق این روایت شریفه نه، اینجا میگه کسی که بخوابه و در دلش این باشه که کلاه به سر کسی بگذاره و در کارش و در مسئولیتی که داره، در وظیفه‌ای که داره، در اون کاری که در اداره داره باید انجام بده و بر دوش اوست، مسئولیت و وظیفه اوست که اون کار رو انجام بده، یا تو معامله و کسب و کاری که میکنه، تو خرید و فروشی که میکنه، در هر کاری که انجام میده، اگر در قلبش این باشه که اونجا خیانتی بکنه، حضرت میفرماد که این باطه فی سخط الله، این میخوابه در حالی که در غضب خداست، در با سخط و غضب خدا میخوابه، یعنی خدا به او غضب داره. این بالخصوص در امور اقتصادی و مسائل معاشرت زندگی این حضرت اینجور میفرماد. و در روایت سومی که در همین زمینه غش در معاملات و رعایت نکردن اون حقوق شرعی در کار و کسب و تجارت وارد شده، از این روایت هم باز از نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله در این روایت حضرت اینجور طبق این نقل اینجور میفرمان که الا و من غشنا فلیس مننا، کسی که با مؤمنین و مسلمین غش در معامله بکنه و کلاه و حیله بزنه در معاملاتش و کارهای اقتصادیش، این از ما نیست. سه بار حضرت اینجور فرمودن و بعد فرمودن و من غش اخاه المسلم ندع الله برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الی نفسه، کسی که غش در معاملاتش و ارتباطش با مسلمین و مؤمنین بکند، خدا برکت روزی رو از اون میگیره. حالا این برکت روزی هم چند جور معنا میشه کرد. یک نوع این برکت سلب شدن، یک نوعش اینه که خب زندگیش سخت بشه، کم بشه، یک نوعش اینه که اون چیزی که دست میاره در جهت سعادت خودش و سعادت جامعه مصرف نشه، اینم بیبرکتیه. برکت رزق رو که خدا به خاطر این غش در معامله و خیانت در معاملات از آدم میگیره، یا اینه که مال آدم کم میشه، یه نوعشه. ولی یک نوع دیگه شه اینه که نه، مال کم نمیشه، ممکنه زیاد هم بشه، اما در جهت سعادت انسان به کار نمیره. مال و نعمتهای الهی برای کسب سعادت و سلامت فرد و جامعه باید مصرف بشه، ولی اگر کسی رعایت وجوه حقوق شرعی را در این اموالش نکنه، خدا این مال را در جهت خیر و صلاح اون میذاره مصرف بشه. این یک اثرش. و افسد علیه معیشت و معیشته، زندگی او را سخت میکنه. و وکله الی نفسه، خدا او را به خودش وامیگذاره. این از نظر علمای اخلاق و اگر دقت بشه واقعا همینجوره. بدترین حالت بنده، بدترین حالت یک بنده این است که خدا او را به خودش واگذاره. خدا متصدی اصلاح و کمال او نباشه. ما میدونید اگر به خودمون واگذاشته بشیم هیچ چیز نداریم و از هر جهت وضعمون خراب هست. این خداست که باید امور ما را اصلاح بکنه، به ما توفیق بده و هر چه هست از خداست. و بدترین حالت یک بنده این است که خدا او را به او واگذاره، یعنی دیگه به او اعتنایی نداشته باشه. این بدترین حالت یک بنده است. اگر بهترین زندگی مادی هم داشته باشه، در قلبش بدترین زندگی معنوی و روحی داره و روانی داره. و کله الی نفسه، این تعدادی از روایاتی بود که در ادامه همون بحث غش در معامله، کلاهبرداری و به طور کلی خیانت در کار. من باز هم تکرار میکنم که این روایات بعضش مخصوصا حالا توی کسب و کار هست، بعضش هم اطلاق داره فراتر از اینه. و خیانت در مسئولیتی که آدم داره و از اون طریق داره روزی جلب میکنه و زندگی میکنه، این خیلی، این روایات همه اونا رو میگیره. اینکه کسی کارگر کسی است برای کشاورزی، در وقت و کارش خیانت بکنه. اینکه مأمور دولت در یک اداره‌ای و مسئولیتی بر دوش اوست، در اون جهت کم کار بکنه، بد کار بکنه و معاذ الله خیانتی بکنه. اینکه کسی تاجر، اهل خرید و فروش، اجناس مردم رو میخره، عرض کنم فرش مردم را، اجناس مردم را میخره میفروشه، اونجا اگر بخواد کلاه سر کسی بگذاره، و همینجور بیا تا اون بقالی که چیزای جزئی را خرید و فروش میکنه، همه اینها ممکنه که انسان تو هر یک از این شؤونات زندگی اقتصادیش تو خیانت بیفته، تو کلاهبرداری بیفته. همه اینها غش و همه اینها مشمول این وعده های سخت الهی است. در یک عنوان دیگری که در روایات آمده و در کسب و کار و معاملات اون هم باید مورد توجه قرار بگیره، سخت نگرفتن در معاملات و مبادلات هست. اینکه انسان وقتی میخواد چیزی رو بخره اونقدر سخت بگیره که جنس طرف رو بی ارزش بکنه و بعد با قیمت نازل بخره، یا وقتی که میخواد بفروشه اونقدر سخت بگیره و جنس خودش رو خوب و عالی نشون بده که با قیمت خیلی بالایی به او بفروشه. و اصولا این نوع سختگیری ها که معمولا هم به منظور نفع بیشتر هست، این از نظر اسلام ممدوح نیست و مذمومه و تأکید شده در روایات که در معاملات و مبادلاتتون راحت بگیرید، سخت نگیرید بر یک دیگر. این خودش یک عنوان مستقلیه در روایات. مثلا در یه روایت دیگری که این روایت هم از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله، حضرت میفرمان که ان الله تبارک و تعالی یحب العبد یکون سهل البیع سهل الشراء. خدا بنده ای که در کسب و کار و مبادلش و خرید و فروشش آسان میگیره، سخت گیر نیست و به شدت تمام دنبال اینکه حالا یه ریال، یک تومن، هزار تومن، حتما اینجا باید بیش از اون حدی که نیازش هست و عادلانه هست کسب بکنه، دنبال این نیست، سخت نمیگیره. خدا این بنده رو دوست میداره، این خودش عنوانیه، راحت میگیره در معاملات و مبادلاتش. البته این با طرفینی باشه، یعنی بنای جامعه بر این باشه که تو خرید و فروشش نه اون دنبال اونجور سود بی حساب و ناعادلانه باشه، نه اون طرف دنبال این باشه که حتما از اون حد که عادلانه است پایین تر بخره. این در این روایت. در روایت دیگری هم که امام صادق نقل کردن از پیامبر اسلام میفرماد که بارک الله علی سهل البیع سهل الشراء، خدا مبارک بگرداند معاملات و کسب کسی که راحت خرید و فروش میکنه، سخت گیر نیست، دنبال حیله و فریب نیست و تو کارش منصفانه و عادلانه و با معیارهای عادلانه عمل میکنه. این هم یک عنوان دیگری است که در این روایات آمده. و در مورد مغبون کردن مؤمن هم که روایاتش رو قبلا خوندیم، باز روایت دیگری است که اون هفته هم اشاره به شد که در این روایت حضرت می‌فرماید اگر کسی اومد با تو معامله میکنه و به تو اعتماد کرده در معاملش و تو در معامله با او کلاه سر او میگذاری، به تو اعتماد کرده که این کار براش انجام بدی و مزدت رو بده، حالا دولت باشه، در جای دیگه باشه، هر جا باشه، یا خرید و فروش میکنی و طرف خلاصه به تو اعتماد داره، میگه غبن المسترسله ربا، حرامون و ربا، آدمی که به تو اعتماد کرده تو خیانت به اعتماد او بکنی و کلاه سر او بگذاری و مغبونش بکنی در معامله، این در حکم ربا هست و ربا هم که حکمش معلومه. من همینجا یک بار دیگه تکرار و تأکید بکنم که مسئله ربا را واقعا مواردی آدم گاهی برخورد میکنه که واقعا حتما اون فردی که مرتکب این کار میشه توجه به عمق قضیه نداره. ربا گناهی است که خدا برش فرموده که فلیعذنوا بحرب من الله، اونی که پولی را به عنوان ربا میده اعلام جنگ با خدا بکنه. اگر شما معامله ای میکنید و در اون معامله رو معیارهای درست معامله نمیکنید و به دام ربا بیفتید، این عذاب الهی هست. کلاه سر کسی که به تو اعتماد کرده گذاشتن، اون هم حکم ربا داره. حالا در باب ربا هم متاسفانه میدونید در باب ربا خب راه‌های خیلی خوب شرعی وجود داره. حالا یک کمی با دادم اینقدر دنبال سود تضمین شده اونجور نباشه، متاسفانه گاهی اینا رعایت نمیشه و ربا شایع میشه در بین خود افراد. گاهی آدم میشنوه که به سادگی پول رو میده بدون اینکه بحث مضاربه یا شرکت و امثال اینها باشه، طبق عقود شرعی نیست، همینجور پول رو میده و میگه من چند درصد میخوام. این ربای بیینه و پولی که از اون راه دست میاد از حرامترین وجوه و پول هاست. اینو واقعا و برای دو طرف هم همینجوره، هم انسان نباید خودش اهل این چی باشه و نباید بره سراغ فردی که اینجور معامله میکنه. تو خود بانک هم همینجوره، اگر واقعا اونایی که تو بانک ها کار میکنن باید موازینی که در شورای نگهبان تصویب شده و بر اساس عقود مضاربه و شرکت و عقود شرعی است باید اون رعایت بشه، ولی خب اشکالاتی درش پیدا میشه و تو مبادلات شخصی هم متاسفانه گاهی چنین چیزهایی دیده میشه. در اینا یه قسمتی از آداب و اخلاقیاتی بود که در کار و کارهای اقتصادی باید رعایت بشه. حالا اون چیزهای حرامش و حقوق جنبه های فقهی قضیه، اگر کسی معامله کلا سر کسی بگذاره کجا خیارات اعمال میشه کجا نداره، و جنبه های شرعی فقهیش رو ما زیاد متعرض نشدیم. بیشتر صحبت این بود که ما که معتقد به اسلام و دلمون میخواد زندگیمون رو بر اساس اسلام تنظیم بکنیم، این اخلاق و آداب دینی رو در زندگی اقتصادیمون باید بدانیم، بشناسیم و سعی هم بکنیم بهش عمل بکنیم. اگر آدم هم دنبال عمل کردنش حرکت بکنه، خیلی کار دشوار نیست، خدا راه‌های خیر و برکتش رو باز میکنه به روی انسان. در آخر این قسمت از بحث یکی دو روایت جامعی هست که از امیرالمؤمنین نقل شده که روایات هم آداب و اخلاق معاملات و تجارت و کسب مال را به آدم تفهیم میکنه و هم اون بعد اخلاقی و معنوی خاص خودش رو داره. در یک روایتی که امام باقر سلام الله علیه از جد بزرگوارشون حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن، اینجور هست. حضرت میفرمان که کان امیرالمؤمنین علیه السلام بالکوفه، در مدتی که حضرت در کوفه بودند و خلافت را و امام خلافت را به دست داشتند، حضرت یطوف و فی اسواق الکوفه سوقن سوقن و معه در ره علی عاتقه. میگه حضرت در وقتی که در کوفه بودند، خودشون بازارهای کوفه را میرفتند در حالی که شلاق بر دوششون بود، بازار وارد بازار میشدند و بعد خطبه ای را ایراد کردند. حضرت داره که کانه اینجوری، یعنی مثل که رسم حضرت بوده که مدتی یک بار اینجوری عمل میکرده. به هر حال خود حضرت وارد بازار میشد و ندایی میداد، مردم جمع میشدند یا همه کسب هاشون رو تعطیل میکردند و حضرت این جملات رو میفرمود. خیلی جمله های زیبایی است و بازار اسلامی باید بازاری باشه که این ندای امیرالمؤمنین و این توصیه های مولا امیرالمؤمنین درش عمل بشه. اگر بازار شیعیان علی است، اینا توصیه های مولاست که در بازار امام باقر میفرمان که مرتب چنین بودن که این مطالب را در بازار میفرمودن. میفرمودن که یا معشر التجار اتقوا الله، ای کسانی که به کسب و کار و تجارت اشتغال دارید، تقوا و پارسایی را پیشه خود کنید. قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله. اینا دستورات حضرت به ترتیب عرض میکنیم. اولش حضرت میفرماد که طلب خیر از خدا داشته باشید. استخاره اینجا معناش همون معنای لغویه، یعنی وقتی میخواید وارد کار بشید، از خدا بخواهید که خیر را نصیب شما بکنه، اون چه که خیر شماست نصیب شما بشه، نه حتما سود زیاد. خیر در کلاه برداری و خیانت در کار و مسئولیت و وظیفه نیست، اونی که واقعا خیر و مصلحت شماست اون رو از خدا بخواید. اول با طلب خیر از خدا کار رو شروع بکنید. حالا همینجور بعد از نماز صبح دو رکعت نماز بخونید و طلب خیر بکنید از خداوند در زندگی اقتصادیتون. و تبرکو به سهوله، با آسانگیری در معاملاتتون برکت کسب کنید. همون مسئله آسانگیری و سخت نگرفتن در معاملاته، با سهلگیری و آسانگیری و سماحت و عفو و گذشت برکت برای خودتون جذب کنید. و تزینو بالحلم، در کارتون و در تجارتتون با حلم و بردباری به خودتون زینت ببخشید. در کارتون بردبار باشید. این بردباری موجب این میشه که انسان بیجا سوگند بیجا نخوره، بی جهت تون نشه با اون کسانی که با اون مراجعه میکنن و خودش پایه خیلی از اون اخلاقیات دیگه است. در کارتون زینت حلم را به خودتون برای خودتون کسب بکنید. و تناهوا عن الیمین، از قسم در معامله و تجارت
دوری بگزینید.
و جانب الکذب و از دروغ در معاملات و تجارات اجتناب بکنید. و تجاف و عن الظلم و از ظلم و ستم باز دوری بکنید و خودتون را مبتلای به ظلم و ستم در معامله نکنید، که حقوق مردم گاهی مشکل تره طبق بعضی روایات. روز قیامت حقوق الناس مشکل تر هست در خیلی از مواردش. خدا ممکنه ببخشه، اما حقوق مردم دو تا مشکل داره، هم خدا باعث ببخشه السلام علیکم، و هم اون طرفی که مورد ستم قرار گرفته باید ببخشه. و انصف المظلومین، کسانی که نادارن مورد ستم قرار گرفتن و محرومن، با اونها با انصاف رفتار بکنید، یعنی بیشتر از دیگران نسبت به اونها مروت و عطوفت نشان بدهید. اینا خطابه امیرالمؤمنین در بازار کوفه است. و انصف المظلومین، با مظلومها با انصاف عمل بکنید. ولا تقرب الربا، به هیچ نحو به ربا در معامله، چه ربای قرضی چه ربای معاملی، نزدیک نشوید. و اوفل، این آیه شریف است، و اوفل کیل و المیزان، کم نفروشید و از کم فروشی اجتناب کنید. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دنبال فساد در زمین نباشید. بسیاری از فسادها از همون اشتباهات در کسب و کار و در امور اقتصادی شروع میشه. قال فیتوف فی جمیع اسواق الکوفه ثم یرجع فیقعد للناس. حضرت این ندا رو میدادن، این خطبه رو میخوندن و بعد به حل امور مردم میپرداختن و به مراجعاتشون میپرداختن. و بعد میگه که وقتی که مردم میدیدن تجار و کسایی میدن که امیرالمؤمنین با اون وضع وارد بازار شد، همه مغازه ها رو میبستن، از مغازه ها میامدن بیرون و این خطبه حضرت رو گوش میکردن و میگفتن که از سمع و طاعه. این هم قسمت دیگری از آداب و دستورات دینی بود که در این خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش اشاره شده بود. و در هر حال تأکید بر این است که مسلمانی فقط به جنبه های خاصی از عبادت نیست، یه بخش مهمی از مسلمانی و ایمان انسان تو کارش معلوم میشه. وقتی که پشت میز ازدارش نشسته معلوم میشه، وقتی که باید کار رو درست انجام بده معلوم میشه، وقتی که با به کار و کسب و تجارت میپردازه معلوم میشه. عمده امتحان انسان تو این صحنه های عملی زندگی مشخص میشه و همش صحنه امتحانه. حالا یه قسمتش واجبات و محرمات، اون رو باید رعایت کرد، و یه قسمت مهمترش این اخلاق و آداب دینی است که اینها بیشتر برای کسانی که اهل نمازند، اهل جمعند، اهل دین هستند و اعتقاد دارند، بیشتر این ریزکاری ها و ظرائف و دقائق آداب اسلامی و اخلاق اسلامی تو زندگی باید مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت از خودش و به کار بستن این دستورات و احکام نورانی در زندگیمون عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. و على وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی ابنته طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و پرهیز از گناهان و معصیت ها، اطاعت از دستورات و واجبات الهی فیض شهادت نائل شدند. در روز 23 مهر ماه سال 61 ما برای خداوند، از خداوند برای این روح پاک و مطهر طلب علو بیشتر درجات ایشون داریم و برای این امت اسلامی طلب ادامه راه شهدای اسلام و علما و بزرگان دین را از خداوند داریم. ان شاء الله خداوند همه شهدای اسلام را و روح مطهر امام و روح این شهید والا مقام را با اولیاء خودش محشور بفرماید. روز 22 مهر روز جهانی استاندارد هست که من اشاره هم به این قضیه بکنم. همونطور که میدونید یکی از مسائلی که حالا با بحث‌های اقتصادی ما هم ربط داره، مسئله اتقان کار و اینکه مسلمان هر کاری انجام میده باید درست انجام بده، و در دنیا هم از نظر اقتصادی مسئله مهمه که در صنایع، در کارخانه ها، در کشاورزی، در همه جهات کارها باید روی موازین درست انجام بگیره. یعنی اگر ما همه اینایی که اینجا هستن، کسانی که توی صنعت هستن، در آموزش و پرورشن، در دانشگاه هستن، در کشاورزی هستن، در کسب و کار و تجارت هستن، هر کسی در شغل و کار خودش قرار بگذاره که اونطور که برای او موظف شده عمل بکنه و معیارهای درستی کار را رعایت بکنه، اون وقت شما حساب بکنید که چقدر اطمینان در جامعه پیدا میشه. و مسئله استاندارد هم که در دنیا روش تاکید میشه، اون هم گوشه ای از همین قضیه است. المؤمن اذا عمل شیئا احکمه و اتقنه. مؤمن کار که میکنه محکم و متقن و طبق موازین انجام میده. ما هر مسئولیتی که بر دوشمون میاد، هر کسی در هر جایی که هست، اگر قرارمون باشه که طبق موازین و معیارها و به تعبیر این تعبیر جدیدش استانداردها عمل بکنه، خیلی واقعا کار بزرگی شده برای اقتصاد کشور و برای سلامت روحی و روانی کشور، خیلی مؤثره. و متاسفانه گاهی البته این در بعضی کشورها، در خود کشور ما مورد بیتوجهی قرار میگیره. چرا باید جامعه اسلامی و کارخانه ها و صنایع یک جامعه اسلامی طوری باشه که هر سال که محصول میده از سال قبلش بدتر باشه؟ البته اینا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلی میخواد در کشور، اما فرهنگ مردم باید این باشه که این دستور دینشون رو تو کار در زندگیشون به کار ببرن. هر که هر کاری که داره طبق معیار و با ضوابط تعیین شده عمل بکنه. این تعیین یک روزم در دنیا به عنوان روز استاندارد گوشه ای از همین قضیه است. و امیدواریم که جامعه ما بر اساس دستورات دین خودش جوری حرکت بکنه که اونایی که در صنعتن، تجارتن، در هر قسمت، هر کسی به کاری اشتغال داره، کار را اونطور که موظف و مسئول هست و درست انجام بده. این نکته دوم. همچنین روز 23 مهر ماه روز جهانی نابینایان هست که این هم من وظیفه خودم دیدم که اشارهش بکنم. خب در جامعه عده‌ای بنابر مصالحی و بنابر شرایطی که پیش آمده دچار معلولیت ها و مشکلاتی میشن و یک دست هم کسانی هستن که نعمت بینایی رو از دست میدن یا از اول این نعمت را نداشتن. جامعه نسبت به کسانی که معلولیتی دارن یا مشکلی دارن، نسبت به روشندلان و کسانی که مشکلی دارن، واقعا باید اخلاق و آداب اسلامی رو رعایت کرد و دنیا هم روی این مسئله توجه داره و ما قبل از همه اینها دین ما و تعالیم دین ما ما را موظف کرده که نسبت به کسانی که نقصی دارن، مشکلی در جسمشون دارن و از جمله روشندل ها توجه داشته باشیم. این نکته است که انشاءالله همه به کسانی که معلولیتی دارن یا روشندل ها توجه داشته باشن و مهمترم از اون توجه و کمک کردن در رفت و آمد و مسائل دیگه، از اون مهمتر ارزش گذاری روی معلول و مستمند و روشندل و امثال این هاست. یعنی بیشتر از این که ما باید کارشون رو حل بکنیم، بهشون کمک بکنیم، به کسانی که مشکل جسمی دارن، بیش از این مهم اینه که ارزش گذاری بکنیم و با اونها به عنوان یک انسان کامل رفتار بکنیم. خب نعمت‌های زیادی دارن تو خود نابینایان و روشندل‌ها، علمای بزرگ بودن، شخصیت‌های بزرگ در طول تاریخ بودن و نباید کم شمرد اونها و احساس حقارت نباید در جامعه اسلامی بکنن. و اصولاً در نظام اسلامی و جامعه اسلامی کسی که از کار افتاده و نقصی داره و مشکلی داره باید اون مقام و منزلت انسانیش محفوظ بمونه. حالا تا اونجایی که آدم میتونه مشکلش رو حل بکنه و از اون مهمتر اینه که منزلت او را و احترام او در جامعه باید محفوظ بمونه. و یک دسته هم روشندل ها هستن که این هم انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. و مناسبت بعدی هم که هفته آخر مهر ماه هفته پیوند اولیا و مربیان هست که از مسئولیت ها و وظایفی است که در نظام آموزشی کشور و در آموزش و پرورش پیگیری میشه. من در مورد در شروع سال تحصیلی برخی از نکات را به اولیا، به معلمین و تشکیلات آموزشی عرض کردم و این هفته مخصوصا قرار داده شده برای این نکته که پیشرفت تحصیلی و اخلاقی فرزندان شما و نوجوانها و کودکان و نوجوانان شما بخش مهمش در گروه این است که پدر و مادر بعد از رفتن بچه ها به مدارس احساس تمام شدن کار نکنند، بلکه احساس مسئولیت داشته باشند و با رفتن و فرستادن کودک و نوجوان و رفتن او به مدارس و حتی بعدش به دانشگاه، نباید پدر و مادر و اون کسانی که مسئولیتی دارند نسبت به اون فرزند و اون نوجوان احساس بکنن که دیگه بار از دوششون برداشته شد. این بسیار چیز بدی است. در سابق که نظام‌های آموزشی خیلی پیچیده نبوده، خیلی از تحصیلات رو بچه‌ها همون تو خونه انجام می‌دادن یا محدود بوده، این مشکلات کمتر بوده. ولی با پیشرفت دنیا و با گسترش مراکز آموزشی و مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، این مسئله جدی‌تر شده که وقتی بچه‌ها میرن به مدارس و معلم مسئولیت تعلیمشون داره و اونجا کار می‌کنن و بهشون آموزش میدن، تعلیم و تربیت اعمال میشه، خانواده ها اگر خود رو کنار بکشن یا بی اطلاعی از وضع بچهشون باشن یا خلاف اون برنامه‌ای که درست هست و در مدرسه عمل میشه عمل بکنن، این رو روح بچه ها اثر معکوس داره و منفی داره. گاهی میشه که خب بچه در هم جهات تحصیلی هم جهات اخلاقیش، جهات تحصیلی اینجوره، بچه بالاخره مسئولیت ما اینه که فرزندانمون رو اهل علم و دانش بار بیاریم و جامعه اسلامی باید جامعه عالم و آگاه باشه و در همه فنون و رشته هم ما باید متخصص های سطح بالا داشته باشیم. این وظیفه ماست. خب حالا کسانی که میتونن در اون سطوح برسن و کسانی که نمیتونن در مراحل دیگه، اگر شما بخواید بچه هاتون و نوجوان هاتون موفق در پیشرفت تحصیلی باشن، شما هم باید دخیل در کار باشید، اطلاع از وضعش داشته باشید و هماهنگ با معلم ها و مربی ها با بچه هاتون کار بکنید یا حداقل اطلاع درستی داشته باشید. در جهات اخلاقی هم همینجوره. خیلی از مشکلاتی که گاهی گزارش میشه و متاسفانه گاهی حالا کم هست ولی کمش هم خوب نیست، در جهات اخلاقی ناشی از اینه که وقتی که حسابش میکنی این بچه‌ای که رفته به دام اعتیاد افتاده یا به دام مفاسد اخلاقی افتاده یا از نظر تحصیلی افت پیدا کرده، علتش اینه که این تو مدرسه در اختیار معلم و مربیه، ولی بعد از اون دیگه کسی روش کنترل نداره، کسی اطلاعی از اون نداره، با کی آشناس، کجا میره، کجا میاد و رفقاش کی هستن، چه برنامه‌هایی داره، این خانواده ازش بی اطلاعه. این خیلی آثار سو داره. مواردی خود آموزش پرورش میگن که افرادی، بچه‌ها مثلا به عنوانی که ما شب درس میخونیم، پدر و مادرم اعتمادی داره همینجور بهش بدونی که توجه درستی داشته باشه، بعد معلوم میشه که خب بچهش در دام معاذالله اعتیاد افتاده یا مفاسد دیگه افتاده و این شوخی بر نمیداره. برای فرزندان ما، نوجوانهای ما، برای جوانهای ما، دامهای اعتیاد، فساد و انحراف اخلاقی گسترده است دشمن و شیطانهای بیرونی و اون هواهای نفس دامها را به روی بچه های ما باز کرده و امروز خطر بیشتر و شدیدتره. واقعا پدر و مادرها با توجه به اینا داشته باشن، همش هم با خشم و خشونت نه، گاهی لازمه، ولی عمده اینه که با آگاهی، با بصیرت، با رفیق بودن با بچه ها. شما فرزندتون رو وقتی میتونید درست تربیت کنید که با او انس داشته باشید، رفیق باشید. فقط از موضوع پدری و تندی این کار رو به جایی نمیرسونه، گاهی لازمه توی تربیت، ولی اصلش اینه که شما باید بچه‌تون رو درک بکنید. معلم‌ها هم همینجورن، دانش آموزشون رو باید درک بکنن، مشکلاتش رو بفهمن، با او گفتگو بکنن. خیلی از مفاسد و جرائم از همین جاهای کوچک شروع میشه و از همین نقطه‌های کوچک. بچه مشکل تحصیلی داره، مشکل اخلاقی داره، این نمیتونه با پدر و مادرش مطرح بکنه، خب روز به روز وضعش بدتر میشه. اگر پدر و مادر هوشیار باشن، با روش درست پیگیر باشن، اینا نکات خیلی مهمه در تعلیم و تربیت بچه ها، و یه کنترل درست و عاقلانه رو بچه داشته باشن، این خیلی مؤثره، هم جهت تحصیلی هم جهت اخلاقی و تربیتی. و بی اعتنایی به تربیت فرزندان این آثار سو و خسارت های جبران ناپذیر بار میاره برای جامعه. امروز این خطر بیشتره و از چیزهایی است که من زیاد هم اون رو میگم و تکرار هم میکنم، برای اینکه اطلاع دارم که چه خطرهایی وجود داره و چه دامهایی برای نسل جوان ما گسترده اند و چه اهدافی داره تعقیب میشه که نسل جوانی کشور رشید، بزرگ، آبرومند و الهی و نسل جوانی که نمونهش در جنگ خود رو نشون داد، این نسل جوان قوی و با عزت را به صورت یک نسل دنبال مدها و شهوات حرکت کننده و دنبال شهوات حرکت کن اینجور نسلی بیارن، بار بیارن، اینجور نسل را خراب بکنن. این خطر بزرگه و مسئولیت دانشگاه ها، آموزش و پرورش و خود اولیا مهمه. و در این هفته مسئله پیوند اولیا و مربیان یکی از شیوه ها برای همین مسائل تربیتی است. این که جلساتی باشه، پدر و مادرها و اولیای مدرسه، معلم‌ها و مربی‌ها با هم جلسات مشترک داشته باشن، حالا اون جایی که از نظر اقتصادی و مادی لازمه بتونن کمک بکنن اون لازم هست، امکانات و تجهیزاتی که مدارس لازم داره تهیه بکنن، اونایی که تمکنی دارن، اون یک هدف از این انجمن اولیا و مربیانه که پدر و مادرها برن ببینن اگر مشکلاتیه و میتونن رفع بکنن از مدارس، اونو رفع بکنن، باری رو از دوش آموزش پرورش بردارن. این یک هدف انجمن اولیا و مربیانه و یک هدف مهمترش مسائل تحصیلی و اخلاقی است. یعنی مطلع بشن از برنامه‌های تربیتی، از نکاتی که باید در خانه رعایت بکنن و کنترل درست اعمال بشه و خلاصه خانه و مدرسه هماهنگ عمل بکنن. ناهماهنگیش آثار سویی ایجاد میکنه و هفته پیوند اولیا و مربیان برای توجه بیشتر به مسائل تربیتی است و واقعا مسئله تربیت و آینده بچه ها و نسل آینده کشور از جهات علمی و اخلاقی این مهمترین مسئله است که اگر ما هر هفته اینجا هشدار بدیم، هر هفته تذکر بدیم و اگر شما هر روز دنبال این باشید دیگران را ارشاد بکنید، باز کمه. یعنی مسئله نیست که یک روز در سال یا دو هفته آدم بگه و تمامش بکنه بره. مسئله آینده کشوره، مسئله سعادت کشوره، مسئله اسلام هست و تربیت فرزندان پایه همه این هاست. امیدواریم که خود ارتباط اولیا و مربیان بیشتر مورد توجه قرار بگیره، پدر و مادرها رفت و آمد داشته باشن با مدارس و مراکز آموزشی و کنترل درست رو بچه ها داشته باشن. خیلی از مشکلات از همینجا جلوش گرفته میشه. این تأکیدات برای اینه که ما از خواب بیدار بشیم و یک دستی نگیریم و سهل نگیریم آینده بچه هامون را. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق بده که در این زمینه ها با دقت بیشتر عمل بکنیم. هفته تربیت بدنی و ورزش هم هست که من باز این را تأکید میکنم که ورزش باید با جهت الهی و برای سلامت جامعه باشه و فرهنگ ورزش با اون شکل درستش واقعا در جامعه باید توسعه پیدا بکنه. ضمن این که نباید برای عموم نسل جوان ما مسائل ورزشی به عنوان یک بُت در بیاد که از همه چیز غافل بشن. این نکته مهمه، اما ورزش پایه سلامت و آرامش روحی و روانی جامعه است. این هفته هم هفته ورزش است، هم بهداشت روانیه و در این جهات هم انشالله همه باید بهش توجه داشته باشیم که جامعه سالم جامعه است که به همه جهات خودش از جهات بدنی و جهات روحی، معنوی، اخلاقی و عبادی به همه جهات توجه بشه. در تربیت هم همینجوره. جامعه ای که به یک طرف حرکت بکنه و یک بعدی بار بیاد، اون جامعه جامعه سالم نیست. با در همه جهات مادی، اقتصادی، اخلاقی، معنوی و سلامت جسمی، بهداشت روانی، باید به همه اینها توجه جامعه بشه و امیدواریم که خداوند خیرات و برکاتش را بر این امت اسلامی نازل بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خداوندا انوار توحید و معرفت خودت را بر قلوب ما بتاب. خدایا ما را از شیعیان واقعی امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما قرار بده. خدایا سلامهای خالصانی ما را به محضر صدیقه طاهره حضرت زهرا و فرزند گرامیش حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. شهدای ما را، روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. گرفتاری مسلمین را و این امت اسلامی را مرتفع بفرما. خدایا خیرات و برکاتت را بر امت اسلامی و این جامعه اسلامی عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ببخشید من اینو فراموش کردم، یه برگه ایست که توضیح میکنن اونایی که سوادی دارن و سوالاتی که شده در اونجا جواب بدن برای خود من و برای اونه که نماز جمعه رو برگزار میکنن خیلی میتونه سود داشته باشه. این که من همیشه هم گفتم که از خیلی وقتا از نامه هایی که برام میاد یا توصیه میکنن یا مسائلی رو تذکر میدن واقعا آدم استفاده میکنه. این که آدم بدونه در جامعه چه مسائلی مورد نیاز هست و چه توصیه هایی هست، چه توقعی وجود داره در مورد نماز، مسائلی که باید طرح بشه، این چیز خوبیه. اونایی که براشون امکان داره این پرسشنامه رو جواب بدن چیز بسیار خوبیه. انشاءالله که موفق باشید و سلامت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.